رسیدیم به فرع آخری که مرحوم بشه انتهای اصل عملی نقل کردن. به فرع آخر مسئله تداعی است. عنایت بفرمایید، ما تا الان بحثمون سر این بود که مع قطع نظر از اختلاف بین متبایعین داشتیم حکم شرعی رو بررسی میکردیم. یعنی ما بودیم و دو عقد با هم ترددی پیدا میکردن چه حکم باید بکنیم. فرض اینه که دلیل اجتهادی هم نداریم، نوبت میرسه به اصل عملی. اما در معاملات گاهی مسئله به تصالح بین طرفین ختم نمیشه، نزاع باقی میمونه، رجوع به قاضی میشه، اونجا فرع دیگری باز میشه، میره تحت پوشش احکام کتاب القضا قرار میگیره. پس فرق این دوتا معلوم بشه، این که ما یک بار بین الطرفین میخوایم حکم شرعی رو معلوم کنیم به عنوان یه مجتهد، یه بار میخوایم احکام کتاب القضا رو پیاده کنیم، یعنی این بشه فرع باب قضا. اگر رفت تو باب قضا، اونجا اولین چیزی که به وجود میاد مسئله نوع طرح دعواه. امروز هم دیدید در دادگستری ها که میشینن ماشین تایپ دستشون تایپ میکنن، نوع اقامه شکوایی و طرح دعوا خیلی مهمه. چرا؟ چون اولین قانونی که در کتاب القضا به عنوان قانون اولی میاد که این ماجرا رو حل کنه، مسئله قانون مدعی و منکر به عنوان اولین قوانین. یه چند تا قانون اولی داریم تو کتاب القضا، یکیش اینه. اینا سری میان و حکم حل میکنن قبل اینکه مسئله برسه به جاهای دیگه. خب تو خود او قانون قاعده رو بلدید دیگه، البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. تو خود او قانون یک نزاع اجتهادی نه از امروز بلکه حداقل از زمان محقق وجود داره. حالا قبلترشو من یادم نیستم، از حداقل از زمان محقق وجود داره. اون نزاع هم سر اینه که ما هو المیزان در تعیین مدعی و منکر، چه موقع به چه کسی بگیم مدعی، به چه کسی بگیم منکر. دو تا قول عام همینجا وجود داره، همه یا این ور خطن یا اون ور خطن. یه ادعی میگن ملاک مدعی و منکر جملاتیست که اینا میگن لفظ. مرحوم امام رضوان الله به این قائله، ملاک مدعی و منکر لفظه، که اگر اینطور باشه بعد اون موقع اون نوشتن شکوایی و طرح دعوا خیلی مهمه. بستگی داره شما تو لفظ چی بنویسی. یه قوله، یه قول اینه که ملاک لفظ نیست، ملاک نسب به کلامه. ممکنه کسی لفظشو ایجابی بگه، ممکنه کسی لفظشو سلبی بگه، مهم محتواییه که اینا دارن میگن. اون مسببی که این کلام برش منعقد داره میشه چیه؟ مثلا اگه گفتیم که دوستان هم مثل همین حرف کتاب الاقرار هم میاد، همینی که الان داشتم میگفتم، اما تو اقرار تقریبا شهرت محققه اینه که ملاک اقرار لفظه نه مسبب. یعنی مثلا شما گفتید که، شما تو مقام اقرار گفتید که اینی که دست منه مال منه، دیگری هم اومده گفته که آقا ای برده. اگه گفتید اینی که دست منه مال منه، دا قاضی میگه شما اقرار کردید، حالا بیانه بیار مال توه، داری هم خب مال اوه تمام. اما شما بگید دست من نیست، اقرار نکردید به حرف او، بعد میشه دعوای مدعی و منکر. او میگه ما پیش شماست، شما میگی پیش من نیست. بعد اون مدعی باید بیانه اقامه کنه. شما منکری، قسم بخور تمامه. خب حالا علا کل القولین تو قاعده بیانه، تو قاعده مدعی و منکر، بنابر بعضی از فروض ما وارد یه قاعده دیگه میشیم به نام قاعده تداعی. الان داشتیم میگفتیم که این مدعی اون منکره. اگر گفتیم ملاک لفظ، بعدن هر دو لفظ ایجابی به کار بردن، هر دو لفظ ایجابی به کار بردن، مثلا ای گفت من میگم این معامله بیعه، او گفت من میگم این معامله هبه است، ای گفت من میگم صلح بدون عوضه، او گفت من میگم هبه است. صلح بدون عوض و هبه هر دو تملیک مجانی هست، اما یکی جائزه یکی لازمه. دیروز عرض کردم خدمتتون این مثال شیخ خیلی مثال مهمیه. شیخ میتونست مثال بزنه به بیع و هبه، اما تکلیف بیع و هبه رو راحت تر میشه معلوم کرد تا صلح بدون عوض و هبه. خب حالا اگر دوتا لفظشون ایجابی بود و ما هم در اون قاعده ملاک رو لفظ گذاشتیم، بعد اون موقع هر دو میشن مدعی. اما اگر ملاک لفظ گذاشتیم، یکی گفت من میگم بیع است، دیگری گفت من میگم بیع نیست، اما چون ما علم اجمال داریم از بیرون که یا بیع یا هبه است، خود به خود نفی بیع اثبات میکنه چی رو؟ هبه رو مثلا. لذا او رنگی کرد، وکیلش بهش یاد داد گفت چون از بیرون در قرائن برای قاضی وجود داره، سند وجود داره الان که یا بیع است یا هبه، ولا سال سلهما، تو در مقام طرح نگو هبه است، بگو بیع نیست، که تو بشی منکر. ممکنه اگه اون موقع میشه بیانه، میشه مدعی و منکر. اما اگر کسی گفت نه، ملاک مصبه، ملاک معقد کلامه، اونجایی که کلام داره منعقد میشه چیه، بعد ممکنه یه آدم سلبی هم حرف بزنه بگه این بی نیست، اما چون ما میدونیم علم اجداریم، یعنی در واقع داره ادعاء هبه بودن میکنه، ولو انکاری و سلبی حرف زده، اما در واقع مدعی است. پس ما علاکلت تقدیرین تو قاعده مدعی و منکر گاهی وارد قاعده دیگه میشیم به نام تداعی. حالا شیخ اینجا تداعیشو گفته، اگه خاطرتون باشه تو کتاب‌های فقهی، تو شرح لوم کتاب‌های فقهی رو که میخوندید، معمولا تو معاملات آخر هر کتاب یه چند تا فرع فروع قضائشو بحث میکردن. فقها سنتشون ای بوده پایان هر کتابی تو معاملات، چون میتونسته به تخاصم برسه، یه چهار تا از فروع کتاب القضاشو میگفتن. اما اگر کسی بخواد دقیق نگاه بکنه، کل فروع ابواب کتاب‌های معاملات ما میتونه بدیلش یه فرع کتاب القضا طرح بشه، این اگه به تنازع برسه. اما خب همه رو بررسی اگه اینطور بخواد بررسی کنه، کتاب القضا 7 جلد و 8 جلد کتاب میشه. اگه کسی بخواد همه اون فروع رو، نزاعش رو تو کتاب القضا بررسی کنه، بخوادم ذیل خود کتاب بررسی کنه، خرافته تو کتاب القضا. لذا تیمرن، تبرکن، ملاکن، تقویتن، میبادن این چهار تا از فروعش و پایان هر کتاب میگفتن، بقیهش هم دیگه میذاشتن مجتهد خودش کار کنه. این دعب فقها بوده از قدیم. حالا شیخ هم ذیل این قاعده میاد یه اشاره به اون حکم کتاب القضا میکنه. اگر خب دعوا رفت رو بیانه و منکر، خب قاعده معلومه، البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، مستگی داره ما قاعده رو چجور تفسیر کنیم. اگر مثلا مثل مرحوم امام قاعده رو دادیم به لفظ، بعد اون موقع این آدم لفظ رو ایجابی گفته میشه مدعی بیانه بیار، اگر نیاورد اون آدم لفظ رو سلبی گفته، قسم میخوره تمام میشه، قول او هم ثابت میشه. این مجرای بیانه و منکر. اما اگر گفتیم نه، مدعی و منکر رو به مصب زدیم و فرض کردیم ولو اون هم سلبی گفته، اما در واقع هر دو مدعیان، یا به لفظ زدیم اما هر دو ایجابی حرف زدن، وارد قاعده مدعیین شدیم، دو نفر دارن ادعا میکنن، اینجا مجرای چیست؟ قاعده تداعی حکمش تحالفه، یا بیانه اقواس یا تحالف. چی؟ بچه اتفاقی میفته؟ بچه شکی میشه. ترجیح باید بدیم یه جا مدعی باشه یه جا منکر، چون نداریم یا میریم رو بیانه اقوا. البته کسانی که اینجا علم قاضی رو نافذ میدونن ممکنه بگن قاضی با قرائنی که موجب اطمینان رو برای خودش حکم کنه. حالا با فرض متعارف فقه میریم رو بیانه اقوا، اگرم نبود تحالفه. شیخ میفهمد بخونیم عبارتشو؟ نه، لو تداعیا، اگر هر دو ادعا کردن احتمال تحالف فل جمله. چرا فل جمله؟ الان عرض کردم دوستان عزیز و بزرگوار من، قاعده تداعی الزامن قاعده محکم نخواهد بود. یعنی اینطور نیست که ما سری میریم تو در تداعی. تداعی جاده خاکی قاعده بیان مدعی و منکره. شاید ما با همون قاعده مدعی و منکر بتونیم قصه رو تمام کنیم. فل جملش هم مال اینه، بستگی داره مبنامون اونجا چی باشه، الزامن منتهی به مدعیین بشیم یا نشیم. تمام شد. مثلا اگر کسی مبناش توی قاعده تو اون قاعده لفظ باشه و اینو یکی ایجابی بگی یکی سلبی بگی، اصلا دیگه به مدعیین نمیرسیم. درسته که ما به صورت خارجی و عرفی اگه بخوایم حرف بزنیم میگیم زید و بک اومدن پیش قاضی، زید میگه بیع، بکرم میگه بیع، یعنی بک میخواد بگه هبه است، اما بک گفته بیع نیست. ما هم ملاک رو بردیم رو لفظ، دیگه اصلا به مدعیان نمیرسیم. یعنی طرح دعواشون جلوگیری میکنه از اینکه وارد مدعیان بشیم. پس همیشه تداعی که ما بهش میگیم تداعی، واقعا تداعی فقهی که منتهی به تحالف بشه نیست. بنابر مبنای ما تو قاعده مدعی و منکر است که ممکنه به تحالف برسیم. ممکنه واقعش دوتا ادعا باشه، اما چون صیغه یکی ایجابیه یکی سلبیه، فقها نشه تداعی، فقها بشه چی؟ مدعی و منکر. پس اینطوری نیست که بالجمله ما همه فروض رو به مدعیین میرسونیم، بستگی به مبنامون داره و مصداق و طرح دعوا. لو تداعی یا هر دو ادعا کردن، حالا هر دو ادعا کردن، این اصطلاح شایع باب قضاها، یعنی میگن ادعا کردن تداعی، اما حکم چیه؟ محقق میگه حکم بیان مدعی و منکره، علامه میگه نه حکم اینجا تحالفه. داریم